سلام، برای شما اردوان انوشی هستم. همونطور که میدونید اردوان انوشی پادکسته بدون ادیت، چون فرض میکنیم دو تا دوستیم کنار هم دیگه قرار گرفتیم، یه مسیر رو داریم با هم دیگه میریم و داریم با هم دیگه چای میخوریم و داریم صادقانه با هم حرف میزنیم. چون اونجا نمیتونیم
چای نخوریم
بابا، کی به شما ما هم چی حرف بزنیم؟
دست نزنیم.
نه به خدا. آقا در کنار امیر عماد هستیم، قرار داستانهای زندگی امیر عماد و تاثیرگذاریش تو صنعت فشن رو با هم دیگه بشنویم بدون ادیتینگ، ولی خدا میدونه قرار تو این پادکست چی سرمون بیاد. امیرشون خیلی مخلصیم.
بعدایی تو اردوان، خیلی خوشحالم که الان پیشتم. تو یکی از آدمایی هستی که من خیلی دوستش دارم، بهش ارادت دارم، خارج از تعارف های روتین انتلک های فشن. ماشاءالله تو حوزه فشن و حوزه که ما داریم کار میکنیم آدم انتلک خیلی زیاد شده. من بدون تعارف میگم، در عین رفاقت بیرون از کار، توی کار برات احترام قائلم و در خدمتت هستم. امیدوارم که بچه هایی که پادکست رو میشنوند جذاب باشه براشون، رو بتونیم یه تأثیر کوچیکی داشته باشیم.
ایشالله فدات بشم. اول هم که برای منم خیلی قصد درصد هم کار کردن با تو، هم مدل کار کردن.
خاطرهای خوبی داریم تو کار.
آره دروغ چرا، بله هم توی کار هم بیرون کار. بعد خیلی بدقولی بزنم به تخته، خیلی بدقول بدهی، خیلی آجی بدقول بدهی.
اولا که بدقول نیستم.
بدقول که هستی.
نه من بدقول نیستم، من زمانبندیم اشتباه.
بهش چی میگم به این پروسه؟ تا زمانبندی در اصل ایران نیست.
آره، حمل و نقل عمومی تو ایران ضعیفه و حمل و نقل خصوصی هم ترافیکش زیاده. خب امثال من آدم تک سرنشین زیاده، منم ماشینم بزرگه، جا پارک کم پیدا میشه، دیر میرسم. توجیه کردم.
خیلی عالی توجیه.
و بعد پول میدی، من تا حالا پولی بهت ندادم، پول گرفتم.
برای همون پول گرفتن رو جلسه ها که من تو با انگار داری با مثلا یکی کف بازار سعدی چونه میزنی. یعنی یه بعد مدل چونه زدنت هم خیلی باحاله، قشنگ گوش میدی، میفهمی، میگی نه. بعد میگی بابا خیلی دارم بهت منطقی میگم. سر پروژه دبی تو کشتی منو. یادت طراح برای دبی می‌خواستین؟
آره.
کشتی ما رو سر اون عددا. خب آقا چی شد که وارد این مسیر شدی؟ چون من و تو خیلی از بخش‌های زندگیمون شبیه همه، یعنی هر دو فن می‌خوندیم، هر دو توی رشته دیگه‌ای داشتیم کار می‌کردیم، هر دو یه روزی یهو تصمیم گرفتیم که اون کارو ول بکنیم و با یه جسارتی شاید پاشیم بریم توی صنعتی که اونقدر بلدش نبودیم. هر دو تا پیشینه خانوادگی توی این حوزه نداشتیم و بعد خدا رو شکر به یه جایی برسیم که به برندهای خیلی بزرگی که توی این صنعت هستن مشاوره بدیم، پوزیشن‌های دانشگاهی داشته باشیم، سخنرانی‌های خیلی خوب بکنیم و تاثیرگذاری داشته باشیم. واقعا شاید اگر برگردیم عقب و روی کاغذ بخوایم بنویسیمش احتمال بالایی نداره، یعنی احتمالش اونقدر چیزی نیستش که بگیم هر کسی این مسیر رو بیاد 100% همین اتفاق براش بیفته. و خب هم خوش شانس بودیم، هم خیلی تلاش کردیم، یعنی کشتیم خودمون رو تو این مسیر. چی شد که وارد این حوزه شدی و از کجا شروع کردی؟
من با جسارت و بدون علم وارد این حوزه شدم، بدون آگاهی نسبت به چالش هایی که حوزه فشن در ایران داره. من در هر حوزه دیگه‌ای بودم به زرس قاطع میگم با همین جسارت جلو میرفتم. نمیگم میتونستم موفق باشم، چون هنوزم خودم رو آدم موفقی نمیدونم. خیلی موفقیت چون نسبیه، نمیشه همیشه بگی که تو موفقی، ایکس موفقه، زد موفقه. ولی من این جسارت رو در هر حوزه دیگه بودم داشتم، چون آتش داشتم. ببین من خیلی اتفاقی اومدم تو حوزه فشن از یک ایونتی که خیلی از برندهای حال حاضر ایران الان دارن از اون ایونت یاد میکنن، چون تو اون ایونت دیده شدن. دوستای زیادی مثل آناشید حسینی، خانم ماریا بشیریان اونجا اسپانسر بود، دیگه ماهک محسنی، خانم ساقی، خیلی از بچه هایی که الان تو دنیای فشن تأثیر گذارن تو اون ایونت بودن. یک ایونت کاملا غیر قانونی بدون هیچ مجوزی و من اصلا آگاهی نداشتم به اینکه دنیای مد و لباس ایران یک سازمانی داره برای نظارت بهش. یک فردی بود به اسم امیر و فامیلیش عماد السلام اسکویی بود و این آدم رویاهاشو میخواست به دست بیاره. رویاش چی بود؟ رویاش این بودش که علاوه بر درسی که خونده، مهندسی برق، بتونه پول در بیاره تو حوزه خوانندگی خرج کنه. یه دنیای دیگه. عاشق استیج بود، عاشق این بودش که روی استیج بخونه، مردم باش همخونی کنن. تو رادیو جوان همین الان بچه ها سرچ کنن، من خیلی موزیکام هستش تو سایت های قانونی، مال 14 سال پیشه. استدیوی موسیقی داشتم به اسم بیت آرت استدیو و تصمیم گرفتم که برای کمک کردن به هزینه های لانچ شدن موسیقیم، آهنگام، بیام چون علم تبلیغات رو یه سری چیزا برای همین لانچ کردن موسیقی مطالعه کرده بودم. بلد در اون زمان تلگرام مارکتینگ بود، اینستاگرام تازه داشت میومد، تو فضای مجازی میدونستم که تأثیر خواهد گذاشت در زندگی آدم ها. میخواستم پول خرج کنم، حتی خود پخش کردن موسیقی هامون تو فضای وبم هزینه های زیادی داشت. اون زمان سایت های مختلف هزینه های زیادی می گرفتم. برای اینکه هزینه ها ساپورت شه، تصمیم گرفتم یه تیم تبلیغاتی داشته باشم، یه تیم برنامه نویس، باز دوستان دانشگاهیم، دوستانی که سر کار باشون آشنا شده بودم. چشوا کردیم، دیدیم که چقدر مزوندارها، سالوندارها مشتری مونن. به واسطه سفرهای خارجی که خیلی با پدر مادرم می رفتم، با دنیای فشن، به دلیل اینکه مادری داشتم که نسبتاً جوان بود، خرید میکرد، آشنا بودم. میدیدم ما رفتیم مثلا فلان کشور برای یه خرید کیف، 20 تا 30 تا کیف شو داشتش. گفتم خب ما چرا تو اینایی که الان دور من جمع شدن چرا این فضا رو ندارم؟ تصمیم گرفتم این کارو براشون بکنم. تو کاخ نیاوران یک ایونتی ما برگزار کردیم به اسم گرده همایی طراحان ایرانی، اسمی همینجوری گذاشتیم. خیلی سر و صدا کرد، خیلی سر و صدا کرد. سازمان‌های نظارتی بزرگی رو ما زوم کردن بعدش فردا صبحش، به دلیل اینکه دوستی داشتم، باز من تهیه کننده سینما بود، کلی بازیگر رو برد، فریبا کوثری، نیوشا زیغمی، شبنم قلی‌خانی، دختر آقای مهران مدیر اون زمان تو حوزه فشن کار می‌کرد، اینا حضورشون باعث شد ایونت دیده شه.
بازدید کننده بودن یا طراح؟
بازدید کننده بودن. آره، باعث شد این ایونت دیده شه و این دیده شدنه بهترین اتفاق زندگی من بود. فردای اون ایونت از سازمان‌های نظارتی و امنیتی با من تماس گرفتن که باید برید یه جایی به اسم کارگروه مد و لباس. گفتم مثلا کجا هست؟ گفتن شما تخلف کردی، یک ایونتی بدون مجوز گرفتید. گفتم باشه ما میریم. رفتیم اونجا و اصلا دیدم آقا یه همچین فضایی هست. دمشون گرم، مسئولین اون زمان خیلی هم من حمایت کردن. وقتی دیدن که این از روی ناآگاهی بوده که همچین فضای قانونی براش میشه ایجاد کرد، گفتن که شما بیاید فضای مد و لباس، جوون هستی، انرژی داری، 22 سالم بود، کار کن. و این حمایته الان خیلی‌ها همیشه همه جا گفتن که آقا یه چیز اول میگن امیر ماد کجا اومد. امیر ماد کپی فرزاد فرزی میخواست باشه برای این امیر ماد، علاقه شخصی در دوران نوجوانی به فرزاد فرزین و اکانت فرزاد فرزین تو اینستاگرام فرزاد فرزین 11 امیر ماد 11 و خیلی جالب بودش، من برام جذاب بود این آدم، سبک زندگیش، موسیقیش، آدمایی که باش کار میکردن، جوونیه دیگه، نوجوونیه. عکس شبیش میگرفتم، گفتم بذار اسمم خلاصه کنم دیگه، امیر اماد و سلام موسیقی سخته، امیر اماد کنمش، برای موسیقی هم خوبه دیگه، امیر اماد دیگه. این امیر اماد از اونجامون تو حوزه فشن هم. و اینو دوباره تکمیل کنم، رفتیم اونجا تو این سازمان‌های دولتی و نظارتی و کارگروه مد و لباس، گفتن آقا حمایتت میکنیم به شرط که در چارچوب کار کنی. من همیشه میگم تو ایران میشه کار کرد، اگه تو چارچوب کار کنی خوب میتونی رشد کنی. من هم جسارتمو اونجا گذاشتم که این مسیر رو برم، با اینکه اصلا ناآگاه بودم به این سختی ها. حوزه فشن کار کردن تو ایران فراتر از بازی با آتیشه.
چرا؟
فراتره. حوزه من یه دیدگاهی دارم، کل جریانات سیاسی و امنیتی کشور گاهن روی پوشش جامعه میچرخه. اصلا علمشو ندارم میخوام آنالیزش کنم خوب یا بدشو نمیدونم، اصلا بلد نیستم، ولی یک موضوع خیلی میشه گفتش پرتنشه در کشورمون و من اصلا آگاهی به این جریان نداشتم، اصلا آگاهی به این جریان نداشتم. و حوزه فشن چیه؟ یک چیز کامل رو پوشش انسان تأثیر داره و برای هم میگم فراتر از بازی با آتیشه. اولین اشتباه میتونه نابودت کنه، میتونه منفجرت کنه. بچه های زیادی تو این حوزه میان، به نظر من توی حوزه فشن باید منطقی بود. در ایران حوزه فشن در ایران یک سقف شیشه‌ای داره، باید بفهمی این سقف شیشه‌ایه. این سقف شیشه‌ای همش هم نمیشه گفت سازمان‌های نظارتی، سازمان اینا بهونه است. فرهنگ کشور منو نمیشه عوض کرد. ما یک کشوری هستیم کاملا اسلامی، از سالیان سال قبل از انقلاب اسلامی هم ما آدم های مؤمن و معتقدی بودیم. ماها به عفت یک زن، به عفت یک مرد توجه میکردیم. برا همین این جریان اصلا ربطی به سیستم حکومتی و دولتی ندارد. ما آدم های غیرتمندی هستیم، ما آدم هایی هستیم که پوشش زن و مرد برامون مهمه. در دوران قدیم ما یه پسر جلو پدرش شلوارک نمی پوشیده، پس این اصلا ربطی به دولت و حکومت نداره. ما این جریان در خون ماست، ما بزرگ میشیم روی ناموسمون غیرت داریم، روی مادرمون غیرت داریم، روی خواهرمون غیرت داریم، روی دخترخالمون غیرت داریم، روی پوششش غیرت داریم. برای همین کار کردن تو حوزه فشن سخته.
آره کار کردن تو حوزه فشن
ایران سقف شیشه‌ای داره. نگاه میکنی بالا رو میگی نگاه کن تو اروپا اونجورن، ولی باید حواست باشه تو ایران داری کار میکنی، خیلی چیزها رو نباید انجام بدی و این نبایدها به نظر من بعضی وقت باید تبدیل به فرصت. و هر کسی این مسیر رو بره میتونم بگم بازی با این آتیش رو میتونه برای خودش بکنه گلستون. این دیدگاه منه. با همین محدودیت ها، با همین سختی ها، خیلی ها دارن توی مارکت خوب پول در میارن. پس اونا کی هن؟ اومدن ببرن.
حرف سیاسی که زدی اینجوری،
صدای آژیر اومد، تموم شد جریان.
نه ببین ما خب واقعیتش اینه که نمیتونیم بگیم با همه حرفات موافقیم و با همش مخالفیم. خب منطقی هم نیستش دیگه همچین چیزی. تا بخشی از حرفاتو خب من کاملا میفهمم، قبولم دارم، بخشی دیگه شو خب راستش قبول ندارم، یعنی خیلی از بخش رو اصلا قبول ندارم. ولی چیزی که میدونم اینه که آدمای دیوانه آدمایی هستند که معمولا دنیا رو میسازن، آدم هایی که خلاف یه چارچوبی شروع میکنن به کار کردن. یعنی تو خود حوزه مثلا لباس، شاید اگر که ما میگفتیم که آقا چارچوب کشور الان مثلا پوشش مانتوه، پس همه باید از این به بعد مانتو جلو بسته بپوشن، خب ما الان فشنمون به اینجا نمیرسید. ولی احتمالا آدم های جسورتری از من تو بودن که اینا تصمیم گرفتن بگن آقا باشه من مانتو رو درست میکنم و جلوشو باز میکنم، باشه مثلا یه پیرهن لنین رو میکنم یه مانتوی. ولی در رابطه با بحثایی که میگی آره ما هممون غیرت داشتیم از روز اول، حتی تو بحث مربوط به همین حرفی که تو داری میزنی، ما توی تخت جمشید یه دونه شمایل از یه خانم بی حجاب نداریم، یا یه دونه شمایل از یه خانم یا یه آقایی که در حال مثلا فرض کن یه کار دیگری باشن نداریم، در صورتی که ما اینا رو تو تمام کشورها یونان و فلان و اینا یه عالم ازشون داریم. خب این همچین ساختاری که داری میگی من کاملا میفهمم، ولی خط شکنی هم میفهمم.
ببین اردوان، اجازه بده من اینجا قانع نشم که با خط شکنی میشه موفق بود. خط شکن یه مرزی بین ریسک و خریته. خب ببین من نمیگم خوب یا بد، ما در یک کشوری زندگی میکنیم که یک سری قوانین برامون تعریف شده. یه کتابی داریم به اسم کتاب قانون اساسی کشور، باید بهش احترام بذاریم تا زمانی که در این چارچوبیم. خب این دیدگاه منه، باید احترام بذاریم. هر جایی به نظر من یک رولی داره. هر شما بعضی رستوران میخوای بری رولش متفاوت‌تر از رستوران بغلیشه، میگه یه ساعت بیشتر نمیتونی روی میز بشینی. من تصمیم میگیرم که برم اون رستوران یا نرم، و وقتی تصمیم گرفتم برم اون رستوران، این که سر یه ساعت باید غذا هم بخورم اون میپذیرم، اون شلوغ بودنش رو میپذیرم، اون چالش ها هر چالشی داره رو میپذیرم. خب هر چیز، اون رستوران شاید غذای خوبی داره، مجبورم برم، شاید رستوران بغلی پر بوده، شرایطش به هر دلیلی من اونجا لوکیت شدم، من اونجا فضای گرفتم، اوکی؟ پس من باید احترام بذارم به این جریان. وقتی احترام نذارم خودم به چالش میخورم، اعصاب خودم خورد میشه. من همیشه به بچه‌ای که میاد تو حوزه فشن میگم بچه ها رعایت کنید برای آرامش خودتون، اول به خاطر آرامش خودت. اینقدر این حوزه چالش داره اردوان، یک پارچه خریدن همه از دور میگن این حوزه خیلی حوزه آسونیه، یه مت پارچه میخرم میدم شاین جون من اینجون میدوزه و دوتا تبلیغ و تموم. اینقدر این حوزه چالش داره که یه چالش چهارم خودم با آگاهی برای خودم ایجاد نکنم، قانون شکنی نکنم. تو چارچوب میشه خوب پول در آورد.
آره میشه.
خیلی‌ها دارن تو چارچوب توی مملکت خوب پول در میارن. برندایی که 50 تا شعبه دارن، 40 تا شعبه دارن، 30 تا شعبه دارن، بر خیابون شریعتی، بر فرشته، اونا دارن قانون رو رعایت میکنن که اونجا میتونن مغازه‌شون باز باشه. درسته؟ ولی داره پولش هم در میاره. اینقدر مدیر آگاهه. ببین مدیر آگاه از دید من زمانش رو نمیذاره برای تغییر چیزهای نشدنی. مدیر آگاه از موقعیت‌های سخت برای خودش حتی فرصت میسازه. یه مدت مد بود دیگه حجاب استایل، همه حجاب استایل بودن، یعنی در هر خونه رو میزدی 4 تا 5 تا حجاب استایل میدیدی، 5 6 تاشون الان تو ایران خیلی معروفن. هانی پیروزرام خوب پول درآورده تو این جریان، خود آناشیت با تغییراتی که در زندگیش داشت من دیدم، من با احترامی که براش قائلم به عنوان یک آدم باهوش، تغییرات زیادی در زندگیش داشت. اوکی، این آدم ها آدم هایی هستند که میپذیرن من این محدودیت ها رو دارم، بذار تبدیلش کنم به فرصت، بذار ازش پول در بیارم. من به نظرم جسورانه عمل کردن تا خریت کردن فرق داره. فرقش چیه؟ من شاید بتونم با بند بازی و یه کار جذاب آکروباتیک از این ساختمون برم تا پایین، تمرین کنم. میونه آدم هم خیلی خواستم، چون هر کسی نمیتونه این کار کنه، ولی از اینجا به پرم پایین میمیرم. بازم خواستم و بازم همه جلب توجه میکنم، ولی من مردم، من تموم شدم. شاید سریترم برسم پایین، شاید هم چیزی نشه، اونقدر شانس بیارم. خیلی الان دارن تو مارکت ما قانون شکنی میکنن، خط شکنی میکنن و با شانس تو مارکت فعالن، اوکی؟ ولی همیشه اینا جواب نمیده دیگه. پس بهتره من رعایت کنم، زمانم بذارم برای توسعه اتفاقای دیگه.
امیر، ما توی بحث طرح جواهر یه چیزی داریم، میگه پرنده فکرت باید آزادانه بتونه همه جا حرکت بکنه، یعنی که خیلی درگیر قوانین و یه سری ساختارا و اینا اتفاقا نباید بشه. توی بحث طرح لباس، خب اگر که کسی بخواد مشابه این فکر بکنه، بعد قانون اساسی کشور بذار جلوش، قانونایی مثلا برندای مثل دده و نمیدونم برندای این شکلی که ذره استریت استایل ترن، لباسای بازتری دارن که طبق حرف خودتون دارن تخلف میکنن، طبق همون قانون اساسی که
بستگی داره.
چرا دیگه این تخلفه؟ چون تو نباید لباسی رو تولید بکنی پشت ویترین بذاری.
شما میتونی تولید، ببین من همیشه به بچه‌ها میگم شما میتوانی تولید کنی، ولی باید به مشتری شما بگی این رو کجا بپوشه. آره خیلی بازی عجیبیه اردمان، همینه. ببین اردمان، من همینو میگم، این اسمارت بودن کسب و کاره. نیاز یه آقا شلوارک و تیشرت حلقه‌ایه، نیاز یه خانوم هم از اون شلوارک و حلقه‌ای، اون خانوم هم دوست داره تو. ولی من اگر تولید محتوام بر اساس این باشه که تو خیابون شو کنمش، اگر تولید محتوام بر اساس این باشه که به مشتری میگم تو میتونی هر جایی بخوای بپوشی، من دوچار تخلف شدم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که من اینجا سرمو بندازم بالا میگم تون برید گاز بدید، بزن به اون یارو رد شو، بابا میدم بهش میگم آدم بکش، دارم بهش میگم آدم بکش، خب دارم هلش میدم، با من برخورد باید بکنن. بگن آقا برخورد میکنی چون داری هل میدی آدم ها رو سمت آدم کشتن، هرج و مرج. فعلا اینه جریان. پس جسورانه باشیم تو کسب و کارمون. خیلی بحث اون چیزایی که با هم صحبت کردیم.
آره،
فاصله
گرفت. همیشه کلا پادکست اینجوری چیزی
آره. میگه. ولی من میگم که تو کار جسور باش. اشتباه و خریت نکن. بدون من در ایران دارم زندگی میکنم، در ایران باید این شرایط رو بپذیرم.
خوب.
و حوزه فشن بازی با آتیشه. من 18 سالمه میخوام بیام تو حوزه فشن، میخوام بیام طراحی کنم، بعد برم تولید کنم، عکاسی کنم و بفروشم. باید راهشو یاد بگیرم. شاید راهش آسون بشه هر زبان. همون ساله که من شروع کردم کار موسیقی، میگفتی رپ کتکت میزدن تو خیابون. اصلا جلو در دفتر موسیقی رات نمیدادن. الان داره یه ذره همون آدمهایی که اون زمان تا بودن الان کار میکنن. خب شاید درست شه، شاید آدمهایی که میدانن و آگاهن و بلدن که چجوری این جریان رو بسازن در کشور ما، من بلد نیستم، یه روزی این جریان رو هم راحت تر کنن. ولی فعلا من میگم در لحظه، تو لحظه الان این ممکنه که من فقط و فقط یه قدم برم جلو، قدم دوم پام تو آتیشه. پس حالا این یه قدم و یه کاری کنم همه توجه کنن بهم. تو این یه قدمه من یه کاری کنم آدم ها مشتریم بشن، پای منبرم بشینن. ببین من چالش دارم هر دوان خودم. من به شدت کارهای جذابی تو هنرجوام دارم، به شدت طراحی خوش سلیقه ای رو من دارم تو مؤسسم طراحی میکنم، تربیت میکنم. هیچ کدومشون نمیتونم عکس کاراشون رو تو صفحه‌مون بزنم به عنوان نمونه کار. چالش دارم. من وقتی یکی زنگ میزنه بهم میگه نمونه کار هنرجوتون تو صفحتون نیست، چی بگم؟ بگم هنرجو ما برای مثال رفته یک دکولته کانسپت محور طراحی کرده با گلهای این عکسش هم ندارم. آره، ولی چطوری من تو مارکت تا الان هنرجو داشتم؟ یه راهی براش بدم. کسب و کار یعنی یک راه پیدا کردن، ناله کردن نیست. بچهای ما یاد گرفتن ناله کنن. با همه مزوندارا نشستم صحبت کردم تو یکی دو سال اخیر، بهشون بنا به هر دلیلی خیلی زیر ذره‌بین بودن، گفتن این تغییرات تو صفحاتون بدید، این کارو کنید، اون کارو کنید. همون آخه صفحمون اینجوری شد، مخاطبمون ریخ. اگر تو اینقدر بلد نیستی که مخاطبتو نگهداری، تمومش کن. دنیا داره میره سمت هوش مصنوعی، دنیا داره میره سمت کارهای دیجیتال. یعنی تو نمیتونی یه لباس دیجیتال طراحی کنی بدون مانکن زنده؟ برندایی که این محدودیت رو ندارن دارن انجام میدن. شما حالا برندای بزرگ دنیا رو برو ببین، همشون دیگه دارن این کارو میکنن. کتواک مجازی دارن، شو مجازی دارن بدون مدل، لباس بدون فر. ببین اولا که چالش اصلی ما توی از خیلی فاصله گرفتیم از بحثمون، ولی برام جذاب شد چون بحث چالش رو دوست دارم. کاملا در تمام دنیا مدل یک چیه؟ چوب لباسیه. همه الان دارن فکر میکنن برندهای بزرگ این چوب لباسیه رو حذف کنیم. این چوب لباسی رو من حذف کنم، یک ساختاری به این لباس بدم که ببین مدل هر لباس بردار، خود لباسه باید جلب توجه کنه. خب الان که فرصت داره ایجاد میشه، پس من مدیر کسب و کار به جای اینکه ناله کنم میگم فروشم ریخت به خاطر اینی که نتونستم عکاسی فشن داشته باشم، ببر سمت دیگه، کانسپت بزن. ما هم چالش داریم، برندهای بزرگمون الان چالش دارن، برندهای تاپ ما، سلبون، سرژه، دورسا، چرم مشهد، اینا هم چالش دارن. ولی چطور مخاطبشون هنوز نگه داشتن؟ اینا که بیشتر تو دیدن. کانسپت بساز، بپوشون مدل تو، با یه کانسپتی بپوشون مدل تو. اینجاست که اتفاقا من میگم مدیر باید واقعا به قول قدیمی دوگولش کار کنه، بره من اینجاست جسارته، جسارته اینجاست. آقا باشه من تو چارچوب حرکت میکنم، ولی یه کار جذابی میکنم که مخاطب بمونه تو صفم. من یه کار جذابی میکنم، خب معلومه من با هر عکس لختی میتونم مخاطب جذب کنم، کاری نداره. آره واقعا اردوان، خیلی منطقی بخوایم بگیم، ما بعضی وقتا من تو همین جمعایی که میشینیم میگم لباسه قشنگه اگه تن مدل در بیاد، ولی نه، چون مدل قشنگه، اون آدمی که پوشیده خوش استایله، بدون اون ببین چقدر خوش استایله، جلب توجه بدون اون کن. برندهای تاپ الان واقعا میتونم بگم که توی ایران خیلی دارن خوبتر عمل میکنن تا این بچه‌هایی که مزونی بودن. چرا؟ چون تیمای حرفه‌ای دارن، تیمای بازاریابی دارن. اینجاست که این بچه‌هایی که کسب و کارهای خونگی داشتن دارن شکست میخورن، کمتر دارن تو مارکت میفروشن، چون دست و بالشون بسته شد، دست اومد بالا. اونا پولشون از کجا در میومد؟ از پیجشون. پیجشون چجوری رشد کرده بود؟ با عکساشون. ولی الان فضا خیلی سخت‌تر شده. آره، حرفه‌ای‌تر هم داره میشه به نظر من. باید خلاق باشی، باید خیلی سلوشن بر خودت درست کنی تو هر کالکشنت، تو هر فوتوشوتت. اینجا سخت میشه، اینجا جسارت جذابه، اینجا باید ادامه بدی. جسارت یعنی این نیستش که من عکس فلان میذارم ببینم میخوام چیکارم کنم. خب معلومه باید چیکار کنم، امروز نه فردا نه پس فردا. تو هم آمریکا هم تو بری تفنگ رو بردارم میرم وسط خیابون شلیک میکنم ببینم میخوام چیکارم کنم. شاید یه بار پلیس نبینتت، دو بار نبینتت، بار سوم دیگه تمومی دیگه. خب اون رول اون مملکت رو تو انجام ندی به مشکل میخوری دیگه. پس من بر رول انجام بدم. حالا توی این رول، توی این کسب و کار مثل گیم از دیگه من. خب کسب و کار رو به نظر گیم ببین. تو یه گیمی رو شروع میکنی، داری بازی میکنی، تق 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 میزه، یو میبینی آقا من از یه جبه مثلا این جویستیک هم میزنم بالا قفل جریان، باید یه چیزی رو داشته باشم تا این جویستیک کار بکنه. پس من مجبورم فقط جویستیک هم سمت بالا پایین میرو راست یه کاری کنم برم مرحله بعدی. گیمه دیگه، گیمه. باید بشینی خلاق. کسب و کار یعنی بازی، یعنی یه پازل رو بچینی. بعضی وقتا اصلا یه تیکه پازل رو ورداری، تیکه های دیگر رو بچینی، خودش کامل میکنه بعد گذشتن یه مدت. پازل دیدی چه جوریه؟ تو بعضی وقتا یه گوشه رو میگیری، میری 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 جلو، این طرف رو ول کردی، همه بهت نقد میکنن بابا اینجا رو بساز. میگی ببین من به موقعش میام سر این. کسب و کار یعنی این. من به نظرم جسارت یعنی که جسورانه بازی کنی، جسورانه توی مارکت بتونیم برای خودمون سلوشن های مختلف با هر محدودیتی. آره ما اینجا ثبات اقتصادی نداریم، چیزی که در مملکت ما نیست. ما در مملکتون خیلی مشکلات داریم. آره ولی آدم هایی جسورن که موندن توی این کشور رو کار کردن، رفتن که کار آسونیه. خیلی از بلاگرها رو میبینم، خیلی از برندها رو میبینم، سریع خدافظ. تا اولین بار بهشون، به ما هم گیر دادن، به مدارت هم گیر دادن، به خیلی همون گیر دادن، ولی ما ها موندیم. چرا؟ چون ما واقعا جسور بودیم و دوست داشتیم کشورمون رو. من برام خیلی جذابه با همه این محدودیت و هنرجون میاد سر کلاس هم نیست بشه یاد میدم. من نمیتونم عکس لخت بذارم تو صفم هنرجون ببینه، خودمو نه.
عکس لخت تو صف شخصی چه
عکس لخت مثلا کار هنرجومو بذارم براشون جذاب باشه. ولی من بدون اینا اگه بتونم هنوز مشتری بگیرم، آدم جسوریم، آدمی ام که موندم اینجا برای ساختن. رفتن کار خیلی آسونیه اردوان. نمیدونم چرا همه فکر میکنن رفتن کار سختیه از ایران. اتفاقا رفتن کار خیلی آسونیه. بی خیال شدنه به نظر، از دید من امیر عماد 31 ساله که بسیاری از کشورهای میشه گفتش، از دید خیلی از آدمهایی که در دنیا زندگی میکنن پیشرفته رو دیدم، کشورهای خیلی مدرن رو دیدم، تأثیرگذاری در خاک خودت خیلی جسارت میخواد. تو باید اینجا بمونی. خانومی که حرف از برند میزنی اونجا جذابی که با همه محدودیت های کاری کنی، مادر من، خواهر من، خاله من تو خیابون خوشگل و خوش استایل باشن، با لخ کردنشون همه آدم ها خوشگلن. تو همه جای دنیا شما یه خانومو بیاری بیرون با یه لباس بازه، اصلا لباس شنا، بیکینی، لباس شنا، برای همه جا همه نگاش میکنن اردم ها. غیر از اینه همه نگاش میکنن. تو اونجا برنده ای که یه لباسی طراحی کنی با همه این محدودیت ها که اون خانوم، اون آقا انقدر جذاب باشه تو خیابون جلب توجه کنه لباسش، بگن چه استایلی، چه برندی. الان داریم چی کار میکنیم تو حوزه فشن؟ ما چه کار مثبتی کردیم، این همه طراح، این همه مؤسسه، چه کار مثبتی کردیم، کدوممون واسدادیم پای ساختن این جریان، کدوممون واسدادیم داریم می جنگیم. تا یه بار به ما میگن اینو بردار اونو بردار فلانی، آقا اماد به من گیر دادن پیجام ببندم، من میخوام برم دبی فعالیت کنم، هیچ کدومشون راه نمایی نمیکنم مردم، هیچ کدومشون، چون اصلا بلد نیستم. من یه جمله‌ای دارم سر کلاسام تو دوره از ایده تا تولیدم به بچه‌ها میگم، میگم من هر رولی رو دارم بهتون یاد دادم مختص ایرانه، به من چه خارج از ایران کی داره چیکار میکنه، واقعا به من چه، من اصلا اینجا با یه فرهنگ دیگه، من ایرانو خیلی جزیره میدونم تو دنیا، فکر میکنم ما از همه چی متفاوت تریم تو دنیا، مردمانمون، عقایدمون، غرب زدگی که خیلی سال پیش اومده تو کشور ما رو کرده یه جزیره، فشار اقتصادی، فشار روحی، من باید رول بازی تو این جزیره رو بلد باشم. بازی کردن تو ایران خیلی سخته، ولی خیلی ها دارن پول در میارن از راه درست. شاید الان مخاطبای تو بگن آره فلانی دزدی میکنه، من اونا رو نمیگم، تو همه جای دنیا هم این تیپ آدم ها هستن و تو همه جای دنیا، تو ایران متاسفانه سری بولد میشن به دو دلیل، یکی اینکه جامعه ما خیلی سری آدم ها رو میخواد نقد کنه، و دلیل دومش اینه که ما متاسفانه یا خوشبختانه آدمایی هستیم که دوست داریم خبرهای زرد رو بپردازیم بهش، کلیت جامعه همون اینجوریه، اخباری هم. من میگم جامعه ایران اخبار خیلی دوست داره، یعنی یه بار ساعت 8 همونو میبینه، 10 میبینه، بابا از 8 تا تغییری پیدا، مخصوصا الان میدونی الان که دیگه اینستاگرام هست، اخبار دوست داریم ما، جامعه اخبار محور جامعه‌ایه که دوست داره آدم‌ها رو به چالش بکشه، بلدشون کنه، نشونشون بده. خب توی این جامعه آدم‌های خلافکار خیلی سریع دیده میشن، من اونا رو نمیگم، اونا رو بزنم که آدم‌های سالم تو مملکت ما خیلی دارن پول در میارن از راه درست، با همین محدودیت‌ها، با همین فشار اقتصادی، با همین نبود ثبات اقتصادی، از اونا یاد بگیریم. یکی از عواملی که مدارت رو ساختم، من یه استارتاپ ویکندی رفتم اردوان سال 91، اون شرکت که توش کار میکردم منو فرستاد که تو بحث BMS ساختمون لول اپ بشم تو اون استارتاپ ویکند. من برام جذاب بود، دست پیدا کردم به مهندس فلانی، آقای ایکس، آقای زد، من اونجا مدار تو ذهنم داشت جرقه میخورد که بره تو فضای آموزش. بعد اون ایونت بودش، چون از اون ایونت تا ایجاد شدن اصلی مدارت یه بازی 7 ماهه‌ای بود که من مونده بودم بمونم تو حوزه برق، این ایونت چه باحال بود، چه حوزه باحالیه، که اکت بعدی ما همایشمون بود. من اونجا گفتم من باید یک مود آرت تیم ایجاد بکنم که این مود آرت تیم دست آدم‌های موفق رو بذاره تو دست بچه‌هایی که میخوان تازه شروع کنن، چون خیلی از جرقه‌های زندگیم از همونجا خورد. پس آدم‌های بزرگ با تو مملکتمون زیاد دارن، با همین محدودیت‌ها دارن کار می‌کنن، از اونها یاد بگیریم. ما باید پول در بیاریم، ما باید امرار معاش کنیم، ما باید رویامونو بسازیم. کی گفته بچه 18 ساله به رویاش فکر نکنه؟ باید بره گوشی 200 میلیونی بخره، ولی از راه درست بشه یک آدمی که یک مسیر درست رو بره، بره این مسیر رو، یا موفق میشه یا نمیشه، مدیر شد اکت‌های درست انجام بده. با همه این محدودیت‌ها ما در جزیره‌ای به اسم ایرانیم.
آقا این میکروفون من میگم شما ببر خونه، اولین پادکست سرجم 2 دقیقه من حرف نزدم. یعنی پادکست باش گرفتیم تا الان 1.5 ساعت داره صحبت میکنه، وسطش یکی دوار مثلا مرغ من فقط بعدم وا شد، یعنی یکی دوار اقدام به حرف زدن کردم، بعد دیگه آب میخوردم علکی فقط.
الان من یه بامزه بگم، من خیلی حرف میزنم،
خیلی خیلی به خدا، یعنی اصلا میدونی تو زندگیم نبودی که من حرف نزنم جلوش، اصلا
نمیگم دلیلش چیه، به یه چیز فان میخوام اشاره کنم، شاید برای خیلی ها چه سوء تفاهم شد، ولی ما یک پیشینه ای داریم که پدر بزرگ پدر من امام جمعه زمان رضا شاه بودن، یعنی مؤمن بودن.
درست.
ما نصیحتگریم خانوادگی،
بله
ما خانوادگی توی خونمون هست که بشینیم آدما به حرفمون
گوش بدن.
برای ما هم زیاد حرف میزنیم.
آره میگم من یکی دو بار فقط مثلا مرغ دهنم باز شد، بعدم توش ریاکشن نشون همونو بستم دوباره.
خب آقا سوال اول خیلی طولانی شد.
اصلا مگه میشه اصلا سال دوم دیگه نمیرسیم. آقا یه چیزی، حالا چون از اول اوایل سال اول دیگه راجع به ایونت داشتی میگفتی و اینکه تو ایونت آدمای زیادی شرکت کردن که امروز آدمایی که برند برای خودشون، آره یعنی ساقی تهرانی معتبر، حسین معتبر و خیلی های دیگه، چه جوری تونستی اینا رو کنار هم دیگه جمع بکنی؟
اون ایونت اول که کنار هم جمع شدنشون کاملا اتفاقی بود. اتفاق چی بود؟ من کارهای تبلیغاتی بودم، یه سری برندا رو انجام میدادم.
هر کی بیشتر از 5 دقیقه حرف بزنه
خب تایم هم بگیرم از الان دیگه، 1 2 3 از الان. آقا خنده رو حذف کنید. جریان اینجوری پیش رفتش که اونا که اتفاقی بود، دهان به دهان اومدن شرکت کردن، براشون جذاب بود برای اولین بار یه همچین رویدادی داره تو ایران برگزار میشه. ولی در ادامه هم خیلی آدمای معتبر کردن تو مارکت هستن، هنرجوی ما بودن و اینا رو من به عنوان هنرجو اول دورم جمع کردم از طریق فضای مجازی. اردوان، من کاملا اعتقاد به فضای مجازی دارم، یعنی میگم اگر فضای مجازی، من زندگیمو مدیون اینستاگرامم، من زندگیمو مدیون اینستاگرام، خیلی هم توش پول به دست آوردم، هم ارتباطهای خوب گرفتم، هم ارتباطهای بد گرفتم که داری میخندی. خب من اینستاگرام خیلی تو زندگیم بولده، رکن اول زندگیمه. من همین آدم از اینستاگرام به دستم. من اکثر آدم هایی که تو همایش هم سخنران هستن آدم های بزرگی هن. همشون تقریبا میشه با همشون، خودت هم ما افتخار داشتیم دوبار کنارمون بودی. من با همه این آدم ها از طریق اینستاگرام آشنا شدم، دایرکت دادم، گپ زدم، خواهش کردم بیاین تو همایش ما، توی رویداد ما. اون خندت من دوست ندارم.
با ما اصلا این کار رو نکردیم، ما یه چای دادی با یه سری کوکی های مونده.
آره اون کوکی ها هنوز هست، اگه خواستی کوکی ها برنده دست
از اولمون مونده.
اینستاگرام میخوام اینو بهت بگم، من به نظرم یکی از بزرگترین راه های ارتباطی در واقعا جامعه ایرانی اینستاگرامه، مخصوصا سال 96 و 97 که اصلا خیلی من از این جریان بهره بردم. و خیلی هم راحت بگم خیلی از آدمایی که هنوز تو اینستاگرام قدیمیان خوب دارن پول در میارن و خیلی هم فالوور زیاد از قدیم دارن و مثل خون و ماشین فالوور خوب از خرکی داره از قدیمه. من اینستاگرام تنها محلی بود که تونستم این آدمو پیدا کنم، دوره هم جمع کنم و بهش اعتقاد دارم. و یه چیز دیگه هم خیلی بلد بودم، دنیا دنیای معامله است، برد برد. من باید شرایط برد بردی ایجاد کنم که اون آدم بیاد تو همایش من. برای چی میخندی؟
یعنی میشه استقاط داری به برد برد
تو چیزای مالی نم برای چی سیچویشن های دیگر؟ بله
دیگر بله،
دنیا دنیای برد برد هر دوان. من یادم این سخنران های زیادی توی همایش های من اومدن نشستن، الان مدیر عامل دورسان، الان خودشون کانسپت دارن، برند ایجاد میکنن، مشاورن. این آدم ها اون زمان که میمدن تو مدار در مسیر توسعه فردیشون بودن، برند شخصیشون رو میخواستن بسازن. من اسمارت بودم، میگفتم این فرد داره برند شخصیشو میسازه، من رفتم 200-300 نفر آدم جمع کردم که این دوست داره براشون بگه، حرف بزنه، تولید محتوا کنه، پس بهتره که من مدارت اینجا این اتصال رو ایجاد بکنم. برد جریان اون دختر خانم، اون آقا پسری که اومده تو حوزه فشن، میخواد به اون آدم هایی که مطرح دارن میشن، الان دارن جوونه میزنن تو اینستاگرام، الان دارن مدیر برند میشن، دسترسی پیدا کنه. اونا رو میذاشتم توی یک سایت. این آدم هم میخواست رشد کنه، نیاز به یک اودینسی داشت، نیاز به یک حضاری داشت که براشون حرف بزنه، از تجربیاتش بگه. اونو میذاشتم توی یک سایت و وست کننده این دوتا سایت کی بود؟ امیرماد و مودارت. اسمارت باشین در کسب و کارمون، اسمارت باشین.
آره و توی مثلا همایش آخرت هم مدام یه نیلوفر ماهوتی داشتیم که اصلا شاگرد
نیلوفر که شاگرد خودمون آره. بوده. ولی من باز این فضاها رو دوست دارم. ببین مثلا من افتخار اینو داشتم که یکی از مدیرای خوب حال حاضر کشورمون، آقای مسعود بیگ دلی، برند بازلی، توی همایش آخر ما سخنرانی داشتن. خب ایشون در فضای رشد بازلی هن، یعنی برند بازلی داره هر روز پله‌های ترقی رو طی میکنه و یکی از عنصرهای رشد کردن اون برند مدیر برندش میخواد باشه، استراتژیشون 100% همه برندهای موفق در ایران به پرسونال برند مدیرشون فکر میکنن. پس وقتی داره برند روشن کنه، برو سراغ مدیر برندشون، این استراتژی مدار تا برای همیشه جواب نده و با اونا ارتباط بگیر.
امیر، یه چیزی که در رابطه با تو حسادت برانگیزه واقعا، یعنی تو خیلی خوب بلدی انجامش بدی، نشاید چیزی بعدی
تو کلاسی نمیشه.
بعد تو من تو با هم دیگه اگه خواهد باشه راجع به کانسپت استوری 3 جلسه رفتیم، توی هردیشمار رفتیم، توی چیز رفتیم، اوپال نرفتیم، توی یوتوپیا رفتیم و یه جای دیگه هم فکر کنم با هم رفتیم. و تو بسیار آدمی هستی که خوب بلدی با آدم ها کامونیکیت بکنی، ارتباط برقرار بکنی، حرف بزنی، از هر دری هم که بگی صحبت میکنی. ما اونجا با آقای فریدون فر از یه در خیلی شیک که چیز صحبت کردیم، خاطره مهمونی گفتی، با یوتوپیا اصلا از یه در بازاری کاملا اومده بود. یعنی خیلی خوب بلدی با آدم ها ارتباط بگیری و خیلی خیلی چیزی، خیلی سخنور خوب و باهوشی هم هستی در این حال.
ببین اردمان، بهش اعتقاد دارم، چون بهش اعتقاد دارم و کاملا هوشمندانه من این کارو میکنم. به بچه‌هامون سر کلاس میگم من میرم ماس بخرم، زمان زیادی طول میکشه. خیلی از دوستای من نمیسپرن به من یه کار رو برای خرید کردن، میگن امیر میره اونجا میشینه 3 ساعت با یارو حرف میزنه. من لاستیک ماشین میخواستم بخرم، لاستیک فروشی که رفتم ازش خریدم فکرم 3-4 منو پایین قیمت بازار داد، تو سوپرمارکت باش آشنا شدم. آره، اومد بود سیگار بخره، از گرونی گفت که آقا مثلا میخریدم 70,000 تومن شده 75,000 تومن. گفتم آره بابا گرونیه فلانه، الان ماشین به خدا من میخوام لاستیک بخرم فلان. رفت گفت من لاستیک فروشم. گفتم ای شماره تو میدی به هم؟ شمارهشو گرفتم، فرداش زنیدم بودم فلانی، من فلانی هم که تو سوپرمارکت تو سوهل دیدیم همو لاستیک داری این سایزو؟ من بهت گفتم آره دیگه دارم داداش بیا فلان. رفتم اونجا ارتباط گرفتیم، خانومش مزوندار در اومد. ببین آدم ها از تو حرف زدن به نظر من پول در میارن. من خیلی با آدم ها حرف میزنم اردوان، من خیلی سعی میکنم که ارتباط ها، من هیچی ندارم، هیچ پولی در زندگی برای شروع کارم نداشتم. نه واقعیت بخوایم بگی، من بدون حمایت خانوادگی از لحاظ مالی، از همه لحاظ ها پدر و مادرم حمایت هم کردم، ولی استراتژی خانوادگی ما بود که بدون حمایت مالی من این مسیر رو شروع کنم. من هیچی نداشتم جز ارتباطاتم، هیچی هنوز هم ندارم. من به ذرس قاطع الان میگم میتونم تمام اموالم رو از دست بدم و با اعتبارم از دستشون ندم، تو شاید یک روز جایگزینشون کنم و برم سراغ این که با اون اعتباری که داشتم جبران محبت های دوستان هم بکنم. این اعتباره برام خیلی جذابه، خیلی جذابه. و میگم ببین ما کاسب زاده ایم، من پدر بزرگم 91-92 سالشون بود، فوت کردن چند وقت پیش. ایشون کاسب بازار بوده 60 و بیشتر، از 13 سالگی تو تهران کاسب کف خیابون بوده. پدر من کاسبه، عمون کاسبه، نون کاسبی خوردم. نون کاسبی به من چی یاد داده اردوان؟ کاسب اعتبارش خیلی براش تعیین کننده است. اعتبارش از کجا به وجود میاد؟ ارتباطش. حالا الان مدرن شدن، همه پشت میز میشنن، سیستم همه هولدینگ های کشور رو نظرم همون کاسبی کف خیابونه. خب کاسب باید با ارتباط پول در بیاره. من هر نونی تو زندگی خوردم بعد از اینستاگرام رو ارتباطاتم بوده. به بچه ها همیشه تو مدارت میگم، میگم ارتباط بگیرید، بذار بگن. ببین میگن امیرمات خیلی راحت ارتباط میگیره با دختر پسر، فرقی براش نداره. من با همین ارتباطا شاگرد دارم، من با همین ارتباطا خنده ندارم، دوست ندارم این خنده تو، چون کاملا جدی میگم. و یه بحثیه که دوست دارم اتفاقا تو این پادکست بهش برسیم، در جامعه مدرن ما اگر حرف از مدرنیزه شدن میزنیم، اگر حرف از این میزنیم که یک خانوم تو بیرون از خونه باید کار کنه مثل قدیم نیست، پس اون خانوم برای من جایگاهش در اجتماع عیناً یک مرده. باش میگم، میخندم، شوخی میکنم. باید بپذیره، باید بپذیره اینو. ارتباط میگیرم و من خیلی راحتم آدم ها رو میذارم کنار اردوان ها. من امیر حسین مهتزاده رفیق 7 سالمه و تنها آدمیه که تونسته 7 سال با من کار کنه.
ایوبه
یک چیزی که درباره من میگه و برام خیلی جذابه، میگه با امیر عماد تکلیفت مشخصه، یا صفر یا صدی. واقعا همین. من در به بچه‌هایی که الان پادکست گوش می‌کنم میگم تو کسب و کارتون تکلیفتون با آدم مشخص باشه، یا دشمنش یا رفیقشی، وسط من برم پشت سر این حرف بزنم، برای اون بزنم، اینو بذار کنار. من با آدم ها رو راستم، من خیلی سریع آدم ها میذارم کنار. من همین دو هفته پیش استاد انداختم هم مؤسسم بیرون با یک اشتباه، همون جوری که جریان رو خیلی منطقی و دوستانه میبینم، میگم میخندم، با یک اشتباه آدم ها رو میذارم کنار، ارتباطات هم رو گسترش میدم که سریع بتونم آدم ها رو جایگزین بکنم. حتی منم قابل جایگزینی هم بر آدم ها. با من حال نمی کنی؟ کار نکن. با من نمیتونی ارتباط بگیری؟ با من در ارتباط نباش، من بدم میاد. طرف با من در ارتباطه ولی پشت من حرف بزنه، پشت مجموعه هم یه چیزی بگه، من بدم میاد از این آدم ها. یا رفیقمی یا دشمنمی، یا ارتباطم باهات مؤثره یا نیستی. و دوست صمیمی هم ندارم اردبا، من دوست صمیمی ندارم، ارتباطات زیاد دارم. شاید من خیلی بامزه بگم، من می‌خواستم بابام داشت حرف زدم در مورد عروسی و فلان و اینا، داشتم حساب میگم اگه بخوام آدمایی که باشون در ارتباطم و باید بیان تو مراسم، میگم شاید 5-6 هزار نفر بشه. خب الا هیچ کدوم صمیمی نیستن، اینا هیچی از زندگی من نمیدونن و نبایدم بدونن. مدیری موفقی که ارتباطاتش گسترده باشه ولی قفس تنهاییاش بزرگ.
حالا کی زن میگیری؟
زن کی میگیری؟
دیگه چون بحثش هم با بابا کردی، مثلا که ما جز ساقدوشاییم یا اون طرفیم، جز اون پشتش از
ازدواج کی میکنم؟
نه آقا ما ساقدوشیم که... یا این بریم
الان سوال چی میخوایی؟
سوال ساقدوشیم یا چیزیم؟ جز پنجشش هزار
تایی بسیم کادوت داره، چی میخوایی بیاری؟
بس همون جز پنجشش هزار تایی.
آره دی کادو. آن ساقدوش کادو نمیاره؟
ساقدوش چیز میکنه، نه دیگه تا کادو ویژه تری شاید بیاره.
نمیدونم هر کدوم بیشتر ساقدوش فقط
دم به کتتو بگیرم.
من چون آدم بزرگه کتم خودش رو هوا از دم بشه، نمیخواد کسی بگیره.
کی زن میگیری؟
هر موقع پول دارشم.
برو بچه
هر موقع پول دارشم.
از تو پول دارتن نداریم؟
نگو هر موقع پول دارشم.
امروز ماشین تو لول لنکروزه، یعنی وقتی کنارش میشینی
به مال ترکا میگن هیکلی چختی ارزعی یختی، ماشین ما حکایتش اینه، هیکلش گنده.
نفهمه خیلی هم جذابه. بعد عرض کنم برای پرسونال برندت چی کار میکنی تو؟
برای پرسونال برندم دروغ نمیگم، خودمم. پرسونال برندم خودمم، هیچ دروغی در اصلا برش طراحی نذارید
اصلا، خودش خیلیم خودتی واقعا. یعنی
پرسونال برند من پرسونال برند یعنی خودمم، نه آقای ایکس که میشه مدیر عامل فلانجا کد تنش میکنه.
من کد هر روز میپوشم.
نه شما رو نمیگم، به خیلی یاد دارم نقدم. پرسونال برند من این نیستش که لهجه‌م عوض شه وقتی شدم مدیر فلانجا. پرسونال یعنی خودت باش، بذار آدمایی که باهات حال میکنن تو مجموعه. من همه شاگردام هم تیپ خودم هن. بگو بخندن، آدمایی هن که ارتباط سریع میگیرن، همون آدمایی که مثل خودم هستن سریع فیلتر میشن از مدارت. آدمایی که باشون کار میکنم مثل خودم هن. پرسونال برندتون خودتون باشید، پرسونال برندتون واقعی باشه. جذابیت پرسونال برند به اینه که دروغ نباشه.
آره. و آدمایی که پشت سرت حرف میزنن رو چه جوری فیلتر میکنی؟ ببین من و تو با هم دیگه 4 تا ایونت داشتیم دیگه، یعنی ما ایونت آسمان بودیم. آره. 3 تا ایونت برج میلادم بودیم.
یادت اومدی آسمان من نبودم دفتر مدودی قرارداد بنویسی؟
اصلا اینقدر من خاطره هایی از تو دارم که میخوام بعد از این پادکست منتشر کنم.
یعنی اومدی دفتر من نبودم،
تو کلا نبودی. آره دو تا آره. با هم نبودیم.
یادی کنیم از عامل دوستیمون کوشا جمشیدپور. آره. هر جا هست ایشالله تو اوج باشه. ما دوستی با هم داشتیم، خوب بود. حالا بنام نمیدونم به هر دلیلی عنوانی این فضا صمیمیتش سر جاشه ولی نزدیک بودنش کم شده. دم کوشا گرم که ما رو با تو آشنا کرد. ولی یادمه که اولی ما رو اومدی دیدی جاتر و بچه است. دفتر هست ولی کسی توش نیست.
آره کسی نبود. بعد یادمه دفعه دومی هم که همون دیدیم تو ایونت آسمان بود هم دیگر دیدیم، ولی حرف کام هم نزدیم.
نه تو دورت خیلی شلوغ بود، هنر جای زیادی دارت بودن، من دیگه نتونست، گفتم تمرکز زیاد هنر جات برنامه
بعدش وقت. ولی اونجا دم شماره همدیگر گرفتیم. بله. چون بعدش یه جلسه با همدیگه داشتیم.
بله.
و ولی اون جلسه رو یادم نمیاد کجا داشتیم.
نمیدونم
یاد، ولی یادم یه بار با هم
یه هر یه کاری می‌خواستیم بکنیم،
یه کاری دو سه بار اومدیم با هم کار کنیم.
آره،
یه بار اومدیم کانسپت استور بزنیم، یه بار اومدیم آموزشگاه
همون دیگه زدی دیگه.
ما با شاگردم زدیم. آره. ما با تو می‌خواستیم توزیع فشن بزنیم.
آره.
یعنی قرار بودش که اکسسوارهاش با من باشه، لباسش با تو باشه. یه بار اومدیم که فضاهامون رو یکی کنیم، مثلا می‌خواستیم خونه ویلایی بگیریم، تو بالا باشی یا ما پایین باشیم تو بالا باشی، این شکلی. بازم نشد.
هنوزم بهش فکر کن.
ببین من با تو یه بار سر دبی کار کردم. و این آخرین و اولین آخرین باری بود که کار کردم.
به نظر تو طبقه بالا بهتر اگه خونه ویلایی بگیریم یا پایین؟ تو باشی کدوم برد؟ عده خود کدوم بهتره؟
که چی خونه ویلای ما بالا باشیم به شما؟ ما منطقا باید پایین باشیم.
نه نه، از لحاظ تو بالایی بهتره یا پایینیه؟
پایینیه تو ویلای بهتره.
بهتره. پس ما بالایی رو برمیدیم، اجاره کمتر میدیم.
یعنی اصلا همه معاملاتش این شکلیه. ای خدا، یکی اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ آقا و به عنوان آخرین سوال، این که آینده این صنعت رو چجوری میبینی؟
برای... سوالاتت خیلی بیشتر بود
دادش. سوالات هم برای موجود نرمال بیشتر بود، برای کسی که هر سوالو تو یه دقیقه جواب بده.
میخوای سوال یه دقیقه؟
تو سوال اول 45 دقیقه طول کشید.
محدودم کن سوالات تو ببرد با محدودیت. سوالاتم بودی هر کسی پشت طرف زدن.
آره آره، اول اونو بگو.
پادکست تو دوست دارم، چون خیلی وقت بود میخواستم هم... من خیلی دوستای زیادی اینجا شاید ببینن توی یک سال دو سال اخیر، من گفتن که بیا اینجا صحبت کن، بیا اونجا صحبت کن. من کلن نه دیگه دو سال سه سال ایونتی میرم، نه کسی اجبار میکنم ایونت های من بیا تو افتتاحیاش، و نه پادکستی میرم نه مصاحبه. فقط یه مصاحبه اخیر داشتم با دوربین کارگور ساماندهی مدل باز. پادکستت برام اول جذابه به خاطر اینکه خودتو دوست دارم و سوالاتت رو هم دوست داشتم که اومدم، چون میخواستم خودم بگم این سوالا رو. خیلی وقت بودش تو صفحه مدارت و صفحه شخصی. آدمایی که پشت سرم حرف میزنن رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، چون عقده زندگی منو دارن، عقده موقعیت منو دارن، حسرت جایگاه منو دارن، چه خانوم چه آقا. خیلی مغرورن از این حرف، ولی جایگاه من جایگاه خوبیه. خب توی 8-9 سال یک برندی رو ایجاد کردم که تأثیرگذاره در صنعت فشن، یک درآمد نسبتاً خوبی رو دارم، بنزه یک نفر آدمی که مجرده داره خوب
درآمد. ازم شما سه خانوار رو درآمدت میتونی سیر بکنی؟
نه نه، منطقی بگم هر دوا، نه نه اونقدر زیاده، نه خیلی کم. من دفترم اجاره‌ایه، زندگیم، ولی اجاره همون دفترمون در میاد، حقوق پرسنلمون، زندگی خوب داریم. و علاوه بر درآمد و اینا، تأثیرگذاری هم بذاریم کنار، خیلی ها دوست دارن که امیر عماد تو مارکت فشن نباشه و این حرفا خیلی از اونجا رقم میخورد. خب من خیلی آدم پشت حرف زدن دوست دارم. عامل اینن که صبح از سخت بلند شم، بسوزونمشون، آتیششون بزنم، بیشتر پشت سرم حرف بزنم. من برام خیلی جذابه. مثلا من بعضی وقتا یه سری اکت هایی رو انجام میدم بدون سود مالی که آدم هایی که پشت سرم حرف میزنن بیشتر اذیت شن. این جسارت کسب و کار است. من به بچه که میخوام کسب و کارشو کنن اینو میگم، جسارت کسب و کار یعنی این.
دمت هم میگم و جذابم هست مدل طرز فکری تو، اینا خیلی جذابه. آینده این صنعت رو چجوری می‌بینی؟
آینده فشن در ایران یا خارج از ایران؟
در ایران.
در ایران رو به فروپاشی.
چرا؟
نبود سورس های آموزشی خوب اولیشه، حضور آدم های انتلک به شدت در این حوزه زیاد شده، آدم های عملی نداریم. یه ایونت میگیری همه نقد میکنن، نمیتونن یه متر زمین رو برای خودشون کاری انجام بدن. آموزشگاه داری همه نقد میکنن، 5 نفر آدم نمیتونن دور خودشون جمع کنن برفشون گوش بده. همه هم توی این حوزن ها، همه هم ماشاءالله توی این حوزن. مشاور برندی، برنده داره میفروشه، همه نقد میکنن، خودشون بلد نیستن یه چوب کبریت بفروشن تو خیابون. برای این حوزه مشکلش همینه. تو ایران حرفه‌ای نیست، چون به اصطلاح بدیه، خال زنک بازی زیاد توش داره، برای این رو به فروپاشیه. این حوزه اگه این پشت سر حرف زدناش کم بشه میتونه خیلی حرفه‌ای بشه، اگر شعافاش کم بشه میتونه خیلی حرفه‌ای بشه، محتوا محور بشه خیلی میتونه حرفه‌ای بشه، و اگر اینستاگرام آدم‌ها مخاطبین به آدم‌های بی لول نمیتونم بگم بی سواد پر و بال ندن خیلی میتونه رشد کنه. تا زمانی که یه فردی رو ما داریم که ویدیوی تلفظ برندش میاد برندها رو تلفظ میکنه، این 2 میلیون 3 میلیون بعضی وقتا 14 میلیون ویو میخوره، خب، و در این حال داره اونجا بازم اشتباه تلفظ میکنه و مخاطب داره رشدش میده پر و بال میده بهش، حوزه فشن رو به فروپاشیه. در جایی که من اماد بهترین مؤسسم، خانم ایکس و وای و زد بهترین مؤسسم، شاید ستاییم، این حوزه رو به فروپاشیه چون ما رقیب قوی هم نداریم. یکی از عوامل رشد رقیب قویه. وقتی رقیب قوی نداری تو تموم میشی.
آره صد درصد کاملا قبول دارم.
سوال بپرس، سوالاتو بپرس، دروغ نگو،
کم فروشی نکن، ما رو اینجا بودی سوال رو بپرس،
سوال بپرسی. بحث اول خود بودی، اصلا اینو جدا کنم پادکستت. والا یه لیوان آب دادی به ما.
آرزوی هست هنوز بهش نرسیده باشی امیر ما؟ نه والا، آدم پولدار به همه چی رسیده.
آرزو این نیست که بهش نرسید در این سن یا در سنهای آینده. در سن 30 سالگی هر
32
نام 31 سالمه.
حالا 31 سال دو مثلا دو
من مونده. 30 سال و 7 ماه همه بخوام درست بگم.
خب
اگر بخوام واقعی بگم، تنها آرزویی که بهش نرسیدم اینه که بتونم شرایط زندگی عاطفیم رو مثل زندگی مالیم تو لول خوبی نگه دارم و آدم‌ها همونجوری که به مدارت و زندگی من و رابطه‌ام با من، من مدارت و پارتنر میدونم برای خودم، رابطه من و مدارت برای خیلی ها حسود، واقعا باعث حسودیه. دوست داشتم که رابطه عاطفی هم داشتم که مثل مدارت خیلی تو چش بود. خیلی
چرا نشد؟
نمیشه بعد. من یه چیزی بهت بگم، از من آدم موفق، برای خدا موفق، آدمی که همه جای زندگیش موفق باشه. یه بیزینسمنی که زندگی مشترک ناموفقی داره آدم موفقی نیست، یک آدمی که زندگی مشترک موفقی داره خوب پول در نمیاره آدم موفقی نیست، و همه اینا هم نمیشه با هم داشت. خب برای ما موفق خیلی کم تو جامعهمون در دنیا کم داریم، نشده چون تمرکزم رو چیز دیگه بوده دیگه، احتمالاً تمرکزم جای دیگه بوده، اولویتم چیز دیگه بوده، براش زمان نمیذاشتم، استراتژی نمیذاشتم، اینقدر که به مدارت فکر میکردم به اون فکر نمیکردم، اونو خیلی جاها اشتباه کردم، اصلا برای مهم نبوده اشتباه، اصلا فکر نمیکردم، دلیلش این بوده. ولی آرزوم اینه در سن 31 سالگی علاوه مالی تاچ پوینت هایی که میخواستم و شاید لمس کردم. خیلی میدونید من بیس خانوادگی مرفعی دارم، من خیلی از تیکه های زندگیم داره در خانوادم تأمین میشود برای آیندم. من ولی یکی آرزوم تاثیرگذاری در زندگی آدم بوده که به دست آوردم، امیدوارم که ادامه پیدا کنم
ان شاء الله. آره ما ها هر دو و خیلی از آدمایی که مشابه ما هم تو این صنعت و دارن کار میکنن، معمولا ما زندگی عاطفی خوبی نداریم. حالا هم به خاطر
شما هم نداری؟
ما که اصلا نداریم. ما زندگی عاطفی صفر در حال حاضر. بعد من ارتباطم الان با توئه.
گلای قرمز رو که خریده؟
گلای قرمز رو برای پادکست خریدیم.
برای پادکست.
گلای سبز اون برای یعنی گیاه سبز، گلای قرمز این.
گلای قرمز
خوب. و آره ماها هممون، یعنی تقریبا تمام کرد، یعنی اکثر کسایی که دارم میشناسمشون تو این صنعت که همسن و سال ما هم و حالا دارن تو این صنعت صنایعی مثل اینجا کار میکنن، اکثر روابط عاطفی خوبی رو ماها تجربه نمی‌کنن.
اردم یه چیزی میونه صحبتت. یه روز رفته بودیم کارخونه ناریان، اون ده. زمان علی صفاری آدم خیلی موفقی، من دوستش دارم، حالا یه جایی شاید هر دومون با هم اختلاف نظر داریم، نپسندیم یه سری رفتار رو، ایشون بزرگ من اصلا نقد دارن، ولی آقای صفاری یه حرف خیلی قشنگی به هنرجامون زد، گفتش که کسی که توی حوزه فشن میاد و کسی که میاد در حوزه کارآفرینی دیوانه است و باید پی خیلی چیزا رو به تنش بزنه که شب حتی قرص اعصاب بخوره، بزرگ شدن بچهش رو نفهمه، تغییر دکور خونهش رو نبینه، این تیپ آدم، حالا من که در این لول واقعا نیستم، من سعی کردم مثلا در یک سال اخیر تعادل ایجاد کنم بین تغذیه روحی و تغذیه دنیوی و مادی، ولی به نظرم آدمایی که میان تو کسب و کار باید بیخیال خیلی چیزا بشن.
من نمیدونم، من الان تقریبا 2 ساله که قرص چیز میخورم، قرص تپش قلب میخورم برای استرس زیادی که دارم. بعد یه روزی یادمه مامان تازه فوت شده،
خود مامانو فدات
بشم.
من واقعا مامان تو دوست داشتم،
من قربون برم فدات
خاطره من با مزه با مامانت داشت.
آره اصراری داشتی یه سری چیزا رو بهش توضیح بدی،
در جریانم نبود.
آره بنده خدا. بعد یادم داییم یه بار منم صبح از خواب بلند شده بودم و اینا، داشتم قرص رو می‌خوردم، بعد یهو میگه چند سالته مگه تو داری همچین قرصی می‌خوری، مگه چقدر استرس شروع کرده بودم، من ایران زندگی نمی‌کنه، هی نصیحت کردم. بعدش گفتم ببین من فقط یه جمله بهت میگم، روزی که من مادرم رفت آی سی یو و فوت شد دلار 60,000 تومان بود، طلا هولوش 6,200 تومان. روزی که من مامانم رو خاک کردم طلا شده بود 110,000 چیز، دلار شده بود 110,000 تومان. و این فاصله فقط در عرض مثلا یک ماه خورده ای بوده. من تو یک ماه خورده ای سرمایه خودم و آدمایی که باشون کار میکنم
معلوم شد سرمایه داری یا طلا و دلار. آقا شماهایی تو بالشتتون طلا و دلار دارید. خب
گفتم از 60 تومن شده 110 تومن، تو جای من
سرمایه 40% کاهش
پیدا کرده. یعنی آیا من 40% پولدار شدم؟ نه، من بدبخت شدم. من میتونم خدماتمو 40% گرونتر بدم یه شبه؟ نه، ولی باید جواب اون کسی که من مشاورشمو بدم، من باید بهش بگم تو باید چی کار بکنی که این 40% برات اتفاق نمیفته. خب من قرص تپش نخورم کی بخوره؟ من صبح تا شب استرس نداشته باشم کی داشته باشه؟ این از من بدبخت‌تر نیست. بعد تو فکر کن توی همچین شرایطی که مثلا تو یه حجم استرس رو داری تحمل میکنی، بعد آخر هفته درگیر این باشی که مثلا یه دختر خانم رو که خب تو شریک زندگی شدی و مثلا کافه کجا ببری، کمپ کجا ببری، سفر کجا ببری، خب معلومه نمیتونی همچین کاری انجام بدی، معلومه مجبور میشی براش کم بذاری تو خیلی از قسمت ها و نمیشه. آره واقعا متاسفانه
ماها زمانش رو نداریم و امیدوارم زمانش پیدا کنم. ولی میگم که اون موقعی جذاب برم که پولدار بشم،
از این پولدارتر.
الله اکبر. سوالات
ما عاشق این روزی اندازه پولدار بشیم. امیر ما به نظر چه برندهایی الان قابل احترامن
تو ایران یا خارج از
ایران؟
توی ایران کدوم برندها قابل احترامن؟ اسم نمیبرم ولی یک شاخصه میگم، برند هایی که مخاطبشون رو بتوانند راضی کنن که در سبک زندگی و روزمره شون این برند ها رو، این برند رو بتونن بگنجونن. ببین در تمام دنیا جنگ برند ها سر لایف استایل برند. بلنسیاگا میاد کیف میزنه شبیه چی؟ شبیه جعبه چیپس، شبیه پاکت چیپس. دلش خیلی واضحه، میخواد من برم اینو بخرم چون تو سبک زندگیمون چیپسه است، پس سبک زندگی این تیپ آدم ها رو میخواد برای خودش بولد بکنه. پس برندهای قابل احترامن در کل دنیا که مشتریانشان را قانع کنند که اون محصولی که تولید میکنن در سبک زندگیشون حضور داشته باشد. من اگر بتونم پروداکتمو ببرم تو سبک زندگی روزمره مشتریم، آدم موفق. حالا اون برند هر چیزی میخواد تولید بکنه.
چرا؟ و چطور میشه محتوای مستقل و فرهنگی در فشن ساخت؟
میذاره سختش که میگه دیگه
سوال سختیه. چطور میشه محتوای مستقل و فرهنگی در فشن ساخت؟
مستقل
اصلا خیلی سوال سختیم. گفتم سخت‌ترین رو به من آخرین سوال ازت بپرسم.
یه سوال دیگه چرا این بپرسید؟ محتوای مستقل و فرهنگی نمیدونم یعنی چی.
این معنیش رو یه ذره سخته.
خب من آنستم. ببین من خودمم. من نمیام اینجا به لومپنیز بازی کنم. نمیدونم این چیه. برو بعدی.
آدم‌ها چطور میتونن خودشونو برند بکنن؟ برندسازی شخصی رو چجوری انجام
بدن؟ جدای از این
فرایندش چیه؟ حالا اوکی صادقیم.
گفتم صادق باشیم. فرایندش اینه که من بتونم ببین الان برندهایی در مثلا در حوزه فشن، ببین من تو حوزه فشن میگم ما 4 دسته برند داریم. یکی اون ریتیلرها که اصلا حسابشون سواس، پول دارن، بودجه دارن، استراتژی دارن، تمام. یک سری کاسبای کف خیابون هم بوتیک دارن، مغازه دارن، میره لباس میخره میذاره تو مغازش میفروشه و تمام میشه. یک سری ها هستن که اینا تولید دارن میکنن، کارخونه دارن، تولید کنندن، پخش دارن، اونا هم جدان. یه سری برند ها هستن که خونگی هن، شهینجون مهینجونی هن به اصطلاح خودمون. اینا چه جوری دارن پول در میارن اردوان؟ اینا فقط روی پرسونال برند مدیرشون دارن پول در میارن. اکثرشون هم اسم مدیرشون یه جوری چسبیده به برنده، اگرم نچسبه مدیره رو دارن اونجا بولد میکنن تو تولید محتواشون. پرسونال برندتون رو جوری بسازید که مشتریتون باهاتون همزاد پنداری کنه، بخواد جای شما باشه. یه مثال میزنم، یه دوستی داریم که نمیگم نه قبولش دارم نه به اصطلاح ردش میکنم نه اکسپتش میکنم، تو مارکت ما داره فعالیت میکنه، مشتریش هم داره، مینا فرجی. خیلی از مشتری های مینا فرجی از دور من میبینم و هیچ کانکشنی ندارم و ندیدمشون، ولی خیلی از مشتری مینا فرجی از مینا فرجی خرید میکنن که شبیه مینا فرجی باشن، فکر کنن پشت ماشینی که اون داره میشینن، فکر کنن اگر اون استوری میذاره توی خونه ای شبیه اون خونه رو دارن، حالا اصلا مبل زندگیش فرق، ولی اون مانتوه رو چون پوشه با اون شلوار فکر میکنه شبیه اونه. پرسونال برندتون رو جوری بسازید که مشتری باهاتون همزاد پنداری کنه، بخواد شبیهتون باشه، بعد میاد محصولتون هم میخره، محصولی که معرفی کنید هم میخره.
آره این یه سبک استوری تلینگ دیگه که میگن همیشه باید داستانی رو تعریف بکنی که هم مخاطب دوست داره بشنوه هم بتونه خودش رو جاش بذاره. ببین تو اگه مثلا یه خاطراتی تعریف کنی از اینکه دبیرستان تو مثلا تو سن خوزه پاریس گذروندی، خب من نمیفهمم مثلا اونجا کجا بوده یا هیچ حسی نسبت بهش ندارم، ولی اگه
بگیم سن خوزه کجاست اینجا،
ولی اگه بگی مثلا من نمیدونم دبیرستانم و بدبخت بودم و با دمپایی رفتم و بیچاره، من میتونم اون هم زدم
هر دوان. یه چیز باحال بهت بگم، الان خیلی هم موچ دارم که ما بدبخت بودیم.
آره
من یک چیزی که افتخار میکنم، من بدبخت نبودم، من خیلی هم پدرم پولداره، خانواده پدری من خیلی پول دارن. سبک زندگیشون این بوده که آدم ها باید مستقل بار بیان، شاید دوستم نداشتم، به اجبار خانوادگی افتادم تو این لوپ. بردارید این کلاه من بدبخت بودم، شما هم اگه بد میدونی اینا فقط دنبال اینه که آدم ها رو بکشنن دنبال خودشون، بگن که چون به اکثر جامعه ما هر روز دارن که فقیرتر میشن، وقتی که جامعه ما داره هر روز فقیرتر میشه همه میگن ما بدبخت بودیم. کی گفته بدبخت بودن مده؟ همه میگن ما بدبخت بودیم رشد کردیم، ما بدبخت بودیم پولدار شدیم، ما بدبخت بودیم اینجوری شدیم، مود شده. از این فضا هم باید در بیایم، جامعه رو به اصطلاح گدا پرور داریم میکنیم، میدونی این استراتژی اشتباهیه. چرا باید همه راستشو بگید؟ خیلی از آدمایی که الان من میشناسم میان پشت تریبون میشن میگن ما بدبخت بودیم، بدبخت نبودن. بابا یارو تو داره شهرک سازی میکنه، یکی از کسایی که در حوزه آرایشی کار میکنه و خیلی هم که من بدبخت بودم، استوری میذاره فلان شهر میرفتم برای این کار فلان کارو میکردم، من این مدت تنها بودم، قربون تو اون جزیره که اسم میبری تنها زندگی میکردی واسه اشغال رفته بودی. من میدونم حالا دری به تخته هم خورده، این مسیر رو مثل ما هممون دری به تخته خورده، اون دری تخته هم چی اردوان؟ خداست. من میگم خدا این دری به تخته است. خب حالا نگه علکی بگو من بدبخت بودم، بابا بابایی تو داره توی کردان و توی اطراف تهران ویلا سازی میکنه، ویلا رو میفروشه میده به تو، سالن زیبایی میزنی، سالن زیبایی تو بزرگتر میکنی، بعد میای میگی من اینجوری بودم، اینجوری بدبختی کشیدم. تو مسیر رشد سخته، آره بیاین راست بگیم ما مسیر رشد و مسیر سختی بوده، ولی بدبخت نبودم. الکی میاد قضا نمیخریدم، به جاش پول اینو میدادم پول اونو میدادم. خیلی ها محترمم برای من این مسیر رو رفتن، ولی خیلی هاشونم میدونم که دروغه.
آره دروغه که خیلی زیاده، میگم اونم متاسفانه استراتژی های استوری تلینگ و ایناست که طرف سعی میکنه با دروغ بخواد خودشو بیاره بالا. یه چی داشتی میگفتی قبلش؟
در پرسونال برند پرسیدی تاثیرگذاری چجوری میتونیم
خودشون برند بکنن. آره یه چیز راجع به مینا فرجی که گفتی، من به نظرم فوق العاده دختر خانم باهوشی، خیلی دختر خانم باهوشی، یعنی از تقریبا روزای اولی که کار میکرد من به واسطه پیج ایشون دنبال میکردم، بعد به واسطه یعنی به من معرفیش کرده بودم بخاطر تبلیغات، بعدم فوق العاده باهوشه و به نظر منم آدمی که مسیر سختی رو داشته، نه به معنای این که بدبخت بوده بیچاره بوده یا چیزی، ولی آدمی که بلده از اون چیزایی که داره استفاده کنه.
ببین هر دفعه من اینو میگم، آدمایی که تو مارکت ما بدون اینی که مردم پشت سرشون تف و لعن کنن پول دارن در میارن، آدمای باهوشین. اوکی ولی همین باهوشا بعضی وقتا هوششون هم باعث میشه که دروغ بگن. دروغ نگی، با مخاطب رو راست باشی. چیزی که ببین من به همه آدم، من با آدم ها رو راستم، من در تمام زندگیم سعی کردم راست باشم. بیزینست هم اصلا بعضی وقتا بیزینس هم ضربه میخوره، خیلی با تو حال من نمیتونم از آقای ایکس بدم میاد ببینمش بگم وای شما عالی هستید، اون آقا عده من لیاقت دبیر فلانجا بودن رو نداره، اون آقا عده من رئیس فلانجا هست لیاقت چه نداره، دید شخصیمه. میتونم اونم میتونم من بعدش بیاد بگه اماد لیاقت مدار تو نداره، اماد اصلا لیاقت زندگی کردن نداره، دروغ به هم نگیم، جلو هم چاکرم نوکرم میکنن. دیدم دیگه، ببین تو حوزه فشن که عاملایی که رشد نمیکنه به فروپاشی همینه، چاکرم نوکرم و عزیزم گفتنه الکی، این میره از اون در اون میشه پشت این هر بسه. این فضا امیدوارم حل شه. سوال داری باز؟
نه والله
کلام
حج نداریم اصلا دیگه بابا، ما از دیدن شما سیر نمیشیم. یکی اینکه ما هر سری با هم دیگه حرف زدیم خب انقدر همش شوخی میکردیم، فقط جدی با هم نشستیم آره. میزنیم کاشکی دیگه هم نشینیم
ان شاء الله. خیلی سخت بود.
نه شوخی میکنم، دمت
گرم. سوال پایانی ندارید؟ نه شما به ما به رسم ادب،
به رسم ادب از مادر چی یاد گرفتید؟ دیدی مال علی ضیا میپرسه یه چیزی تو پرانتز علی افتاد، فوق العاده مادر پدر قابل احترام
عزیزی، همینطور تو خانوادت عزیزن، مادرت هم خدا رحمت کنه، ما یک بار سعادت داشتیم ایشونو ببینیم
ولی کم نذاشتیتون یه بار برام.
آره خیلی باحال بود اونجا، مامانت آره. اصلا نمی‌دونست تو پاترول داری موتور داری، هی من پاترول رو می‌دونی موتور مامان بنده رو کلاپس کرده. من خودم یه صحبت پایانی دارم هر زمان. بچه هایی که میخوان تو 18-19 سالگی رویاهاشونو بسازن، خواهشی که ازتون دارم، ملتمسانه خواهشی که ازتون دارم اینه که واقع بین باشید، توهم نداشته باشید. بعضی چیزا رسیدن بهش زمان میخواد، مسیرهای کوتاه و میونبر همیشه خطر داره. شما مسیر آسفالت میزنه 4 ساعت، اگه بندازی تو خاکی بری شاید 3 ساعته برسی، ولی امکانش هست بمیری، چپ کنی، تصادف کنی، ماشینت خراب شه، گم شی، خطر داره، شاید هم رد شی ازش، ولی استیبل با زمان بندی درست برید جلو. توهم رو از ذهنتون وردارید، واقع بین باشید. و یه چیزی که خیلی بهتون توصیه میکنم، اولویت اصلی زندگیتون مادر پدرتون باشن. اردوان من خیلی خوب حرف میزنم، خیلی خوب حرف میزنم، من میکروفون میذاشتن جلوم، یه فیلم دارم شاید بدم بهت بذاری توی این پادکست، میگم به نام خدا امیر اماد السلام هستم، اصلا هیچ فکر نیم که من بیام توی این حوزه، من قرار بود مهندس برق باشم، برم کار ساختمون. مسیر زندگیم عوض شد فقط و فقط به خاطر ایشالله خدا مادرتو رحمت کنه. مادرارم هر کسی که تو خونهشون صبح به صبح با مادرش سلام میکنه، صبح به صبح باش تلفن حرف زن نگه داره، دعای خیر مادرم بوده، دعای خیر پدرم بوده. من آدم سعی کردم خوبی برای خانوادم باشم، من خانوادم خیلی دوست دارم. از توصیه دومی که به بچه‌ای که 18-19 سالشونه میکنم و میخوان یه مسیر سخت دارن، مادر پدرتون و خانوادتون اولویتتون باشن، غمشون غمت باشه، سربار نباشید برشون، سعی کنید از یه سنی به بعد مخصوصا بار رو دوششون بردارید. به نظر من این دوتا آیتمی که بهتون گفتم رو توهم بذارید کنار و سعی کنید برای آدمهای مخصوصا خانوادتون آدم خوبی باشید و دعای خوب بگیرید، انرژی خوب ازشون بگیرید، میتونید تو زندگیتون رشد کنید. پادکستتون خیلی باحال بود،
فداتون بشم،
از اینا بیشتر بذارید،
افتخار نمیدیم به اینکه
فان بذارید یه ذره، خیلی بحثا جدی.
آره خیلی بزنم به تخت جدی، بعد یه بار از اون جلسه‌ای که میگیم صبونه ضبط بکنیم.
آره کجا نشسته بودی گفتی دم صبونه بودی، من دم آقا هم که چیو گرفته دستش
جلخ آخر خوش مخلصم خدا نگهدار.
آقا دم شما گرم،
خیلی طولانی شده،
فکر کنم 2 ساعت